مانع معامله بین ما و خدایمان می شود. مثلا می گویند تو خودت نیاز داری، چرا به دیگران کمک کنی؟ یا تو که نمی توانی به همه کمک کنی، خودت زن و بچه داری و غیره. امام رضا علیه السلام به ما وعده دادند که هر کس گره از کار کسی باز کند، خداوند در قیامت گره از کارش باز می کند. بدین معنا معامله با خلق خدا هم معامله با خداست. خب دوستان عزیز، در این لحظه بریم سراغ کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی.
بحث کردیم روی این که برکت از آن خداست، بیایم به واسطه ارتباط با خداوند الهی، یعنی با این که هر عمل و هر موقعیتمون رو به خدا نسبت بدیم، بیایم زندگی هامون رو با برکت بکنیم. خب آیه دوم این سوره که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند ما انسانها را می آزماید تا ببینه کدوم فرد بهترین عمل را انجام میده. قصه همین بود آقا، قصه اتصال انسان به خدا، قصه با برکت کردن زندگی اینه. هر انسانی در هر لحظه در یه موقعیتی قرار گرفت، در اون موقعیت باید یه عملی انجام بده، بگرده ببینه بهترین عمل چیه، همون انجام بده. این میشه مطابق دستورات و احکام و اسماء و صفات الهی زندگی کردن. این زندگی ما رو الهی میکنه، اصلا چیز عجیب و غریب و شاخ و دمداری نیست. در موقعیتی که الان نشستین، بهترین کار چیه؟ حرف زدن، حرف شنیدن، مطالعه کردن، عبادت کردن. لحظه بعد چیه؟ لحظه بعد چیه؟ لحظه بعد چیه؟ خدا تو این عالم نشسته و موقعیت‌های مختلف رو برای ما پدید میاره که معلوم بشه کدوم یکی از ماها در هر لحظه بهترین عمل رو انجام میده. نه برای خدا، برای خدا که معلومه علم داره، برای اینکه ما این رو جلوه بدیم. نزدیک شدن به خدای تعالی اینجوریست، در هر لحظه بهترین عمل رو انجام بدید. حالا ممکنه یه سوال به وجود بیاد که آقا ما بهترین عمل در هر لحظه رو از کجا تشخیص بدیم؟ بالاخره آدم در هر موقعیتی کارهای متعددی میتونه بکنه. همین الان من الان دارم برای شما صحبت میکنم، میتونم صحبت نکنم، میتونم گوش بدم، میتونم خودم یه شبکه دیگه رادیو رو گوش بدم، میتونم خودم مطالعه کنم، میتونم بخوابم، میتونم دراز بکشم، میتونم تفریح کنم، خیلی کارا میتونم بکنم. از کجا بفهمم بهترین کار در این لحظه چیه؟ یکم بیاد پایین‌تر، خود این سوره جوابش رو میده. وقتی دارن اهل جهنم رو توی جهنم میندازن، ملائکه یا دربونای خلاصه جهنم برمیگردن به اهل جهنم میگن که الم یأتکم نذیر، واسه شما یکی نیامد که شما اینطوری نشین؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. بله اومد نذیر، ولی ما تکذیبش کردیم. خب وقت چی؟ و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اگر حرف گوش داده بودیم یا تعقل کرده بودیم اینجوری نشده بود. خب آقا جان، احسن عمل در هر موقعیتی رو از این راه تشخیص آدم میده، یا عقل انسان در هر موقعیتی تشخیص میدهد بهترین کار چیست، یا اگر عقل انسان تشخیص نداد میره میپرسه، حرف گوش میده. اون حرف گوش میده رو یادتونه تو سوره مبارکه حق مطرح کردیم، آدم یا خودش تشخیص میده یا حرف گوش میده، به همین راحتی. پس بیایم بر اساس این سوره این زاویه دید خدا رو مد نظر قرار بدیم و این برنامه عملی رو تو زندگیمون پیاده کنیم. از این به بعد هر لحظه هر کاری که میخواییم بکنین، بشینین فکر کنین، ببینید عقلتون تشخیص میده بهترین کار در اون موقعیت چیه. اگر عقلتون تشخیص داد، خب همون کار رو بکنید که عقلتون تشخیص میده. فبه المراد و نعم المقصود، به همین واسطه احسن عمل رو انجام میدین، به خدا نزدیک میشید و زندگیتون با برکت میشه. اگرم یه وقتی در یه جایی نتونستیم بهترین عمل رو تشخیص بدیم، خب میریم مراجعه میکنیم، یا مشورت میکنیم، یا مراجعه میکنیم به کتاب الهی، مراجعه میکنیم به منبع وحی، مراجعه میکنیم به یک عالم، مراجعه میکنیم به یک متخصص و حرف او رو گوش میدیم. آدم در هر موقعیت احسن عمل رو یا تشخیص میده، یا اگر تشخیص نداد میپرسه و به اون عمل میکنه. به واسطه عمل به این احسن اعمال، ما به خداوند تبارک و تعالی نزدیک میشیم و ما هم متبرک و متعالی میشیم. انشالله که این اتفاق برای ما بیفته، عقلامون شکوفا بشه، گوشامون شنوا. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 160 تا آخر از سوره مبارکه انعام با صدای استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.
حي على الفلاح. ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
پیامبرمان پیامبر نور و رحمت و روشنایی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز در اول وقت بانی خوشنودی خداوند است اما در پایان وقت تنها عفو خداوند را سبب می شود حیف است دیر برسیم به قراری که با خدا داریم
اللهم رب النور العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبول باشه نمازتون. چقدر خوبه که با بهترین لباساتون به نماز می‌ایستین. لابد دقت کردین که لباستون پاک باشه. مباح باشه، یعنی قصبی نباشه. از اجزای مردار نباشه. از اجزای حیوان حرام گوشت هم نباشه. این چهار شرط بین لباس خانوما و آقایون نمازگزار مشترکه. اما لباس آقایون دو تا شرط بیشتر داره. اینکه لباس مرد نباید از طلا باشه، یعنی برای آقایون لباس زرباف نداریم، از ابریشم خالص هم نباید باشه. این شرط های ششگانه میشه شرایط لباس نمازگذاری که شما باشین. به همین سادگی، به همین راحتی نمازتون بی غلط میشه، قبول هم میشه انشاءالله.
درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری.
Oh,
دست سمت آسمان، دل رو به سوی خداوند، با قلب و زبان نیایش را زمزمه میکنم که خودش به ما یاد داده. هم صدا میشیم با رسول آیه ها و همه کاروان اهل بیت. دوست دارم آمینش شما بگوین وقتی که به خدای زمین و آسمان عرض میکنم که خدای ما، بازخواست ما نکن اگر گاهی امر و نهیت را از یاد برده ایم یا خطایی کرده ایم. بر ما تکلیف سخت و سنگین بار نفرما، گناه من را ببخش و ما را بیامرز و بر ما رحمت آور. مولای ما، پس پیروز من کن بر آنها که انکارت می کنند.
ای خداوند جهاندار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رست، یا اله العالمین فریاد رست، فریاد رست، یا مغیث المذنبین مقضی السؤال، يا أنيس العارفين يا ذو الجلال، يا أنيس العارفين يا ذو الجلال، قادشاها بندگان خستين،
ربنا
جبل در بند هوا با بستين،
ربنا
نیست بی فضل تو جان را قوتی،
ربنا
یا غیاث المستغیث این رحمتی، 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 رحمتی.
از همراهی و همدلی همه شما خیلی سپاسگزارم. التماس دعای خیر دارم و تا فردا خداحافظ.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. ترنم باران را با هم مشنویم.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده
نام خدای رؤوف و رحیم. سلام بر شما که لبریز مهربانی هستید و امید را به دل خسته زائرانتان می بخشید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و روزتان بخیر و نیکی. با برنامه ترنم بارانی دیگر امروز هم در خدمتتان هستیم. نقش اخلاق اسلامی در محیط زندگی فردی و اجتماعی هر انسان همچون عطر گلستانی است که طراوت و شادابی را برای جامعه و ارمغان می آورد و بستر صفا، صمیمیت، صداقت، محبت و اخوت را برای زیستن می گستراند. اضطراب، آشوب و عدم اطمینان امراضی هستند که یگانه داروی آنها مکارم اخلاق است. هدف انسان در فرهنگ اسلام تقرب به خداوند است. اخلاق پسندیده اساسی ترین راه وصول به این مقصد است و اخلاق بد محروم ماندن از تقرب الهی و سعادت اخروی است. اخلاق نیک و اخلاق بد می تواند نقش و آثار فراوانی در زندگی دنیوی و اخروی انسان داشته باشد. همچنین حضرت رضا علیه السلام در بیان مقام و منزلت انسان خوشرو باز هم با نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند انسان مؤمن با حسن خلق خیش با درجه روزدار می رسد. مهربانی شما زبان زده عالم و آدم است. هر کس که دل به شما بسپارد جانش آرام و قلبش مطمئن است. آنقدر خوبی که فرشته ها عمریست مقیم این خانه اند و هر کسی که به این آستان مقدس پناه می آورد دلش آرامشی می یابد که در هیچ جای این عالم پیدا نمی شود. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وقت جواد از راه دور بشتم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما. دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری همروزه مشهد مقدس.
کربلا با تربتش عمریست که دار و شفاست. مشهد ما نسخش با آب سقاخانه است.
دل من کبوتر صحن و سرات امام رضا برمیگیره عاشقونه به هوات امام رضا. خوش به حال کفتری که از همه زرنگ تره شده دل بسته ی گنبد طلات امام رضا.
ادساین رادیو آندرلاین دری آدرس تویتر ماست. یکی از خادمان امام علیه السلام تعریف میکرد که حضرت جواد علیه السلام 5 ساله بود. آن سفر آخرین سفری بود که همراه با امام رضا علیه السلام به زیارت خانه خدا میرفتیم. خوب به یاد دارم که حضرت جواد را روی شانم گذاشته بودم و به دور خانه خدا طواف میکردیم. در یکی از دوره های طواف حضرت جواد خواست تا در کنار حجرالاسود بیستیم. اول حرفی نزدم، اما بعد هرچی سعی کردم از جا بلند نشد. غم در صورت کوچک و قشنگش موج می زد. با زحمت امام رضا علیه السلام را پیدا کردم و هرچی پیش آمده بود را گفتم. امام خود را به کنار حجرالاسود رساندند. جملات پدر و پسر را خوب به یاد دارم. امام رضا علیه السلام فرمودند: پسرم، چرا با ما نمی آیی؟ امام جواد فرمودند: نه پدر، اجازه بدهید چند سوال از شما بپرسم، بعد به همراهتان می آیم. امام رضا در جواب پسرشان گفتند: بگو پسرم. و امام جواد فرمودند: پدر جان، آیا مرا دوست دارید؟ و امام پاسخ دادند: البته پسرم. امام جواد چند لحظه سکوت کرده و بعد گفتند: اگر سوال دیگری بپرسم جواب می دهید؟ و امام فرمودند: حتما پسرم، بپرس. و جواد الائمه علیه السلام فرمودند: پدر جان، چرا طواف امروز شما با همیشه فرق دارد؟ انگار امروز آخرین دیدار شما با کعبه است. سکوت سنگینی بر لبهای امام رضا علیه السلام نشست. یاد سفر امام به خراسان افتادم. به چهره امام خیره شدم. اشک در چشم امام جمع شده بود و امام فرزندش را در آغوش گرفت. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز همراه با بخش حرم شناسی و آشنایی با مسجد گوهرشاد همراه هستیم. مسجد گوهرشاد در مشهد در جنوب حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام با دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ ساخته شد. به دلیل ظرافت و زیبایی کاشیکاری و خط و اسلوب معماری مسجد گوهرشاد، این مسجد از شاهکارهای معماری ایرانی در دوره تیموری و به دلیل موقوفات بسیار و مجاورت با آرامگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام از مهمترین و شلوغترین مسجدهای ایران به شمار می رود، به طوری که برخی آن را پربازدیدترین مسجد در ایران می دانند. خوشحالیم که امروز هم همراه شما دوستان عزیز و مهربان بودیم. تا روزی دیگر و سلامی دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه خدای حکیم باشید دوستان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
برای خطی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده با افتخار. با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگی تان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت می کنم همراه ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی فرمودند با این همه گناهی که انجام می دهیم در چه صورتی توبه ما پذیرفته می شود؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده عزیز پرسیدند از نگاه قرآن و از نظر قرآن دانا و نادان چه کسانی هستند؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند اگر یک لحظه فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتر است، پس چرا بیشتر به تهجد سفارش شده تا به تفکر؟
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز که هر روز برنامه خودتان آینه حقیقت را میشنوید. شما را پیامک های برنامه را قبل از شروع سوالات شما عزیزان اعلام میکنم تا اگر سوالی دارید مطرح بکنید. 3826 در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. میتونید پیامک بزنید و سوالات خود مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر بزرگواری فرمودند با این همه گناهی که انجام میدهیم در چه صورت توبه ما پذیرفته میشود؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و ازشان میخواییم که پاسخ این خواهر بزرگوار را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا از کنم که گناه دوستان دوتا حیثیت داره. یک حیثیت نافرمانی خداست. مثلا کسی دزدی کرده، خدا گفته دزدی نکنید، این به حرف خدا گوش نکرده، دزدی کرده. دوم این که حقی رو ضایع کرده، مال مردم رو از بین برده و غصب کرده، تصرف کرده. یا مثلا خدا فرموده نماز بخونید، ایشون نماز نخونده، به حرف خدا گوش نکرده. این نافرمانی خداست که انسان تا مرز کفر پیش میبره، ترک صلات متعمدن. دوم این که این نماز به گردنش هست باید این نماز رو به هر حال بخونه. اگر وقت شده است باید قضا کن. یا خدا گفته روزه بگیرید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم. این روزه نگرفته. خب نافرمان خدا رو شرده. خدا گفته روزه بگیرید. گفته من نمیگیرم روزه. دو اون روزهایی که نگرفته به گردنش هست کفارش هم باید بده. به ازای هر روز باید 60 روز هم کفاره بده یا اینکه باید 60 فرقی سیر کنه الاخر. آنچه که با توبه بخشیده میشه اون حیثیت اوله که نافرمانی خدا باشه. اون بخشیده میشه. این حیثیت دوم این باقی میمونه. دزدی کرده از دزدی توبه کرده. خب اون گناه دزدی از نامه عملش پاک میشه. اما حقی که اون صاحب مال به گردنش پیدا کرده اون که پاک نمیشه. اون باقی میمونه. این تا حالا نماز نمیخون با کف فاصله ای نداشت. الان توبه کرد. میگه خدا من دیگه پشیمانم. خب از این بعد نماز بخونم. گناه تارک و صلات بودن از نامه عملش پاک شد. اما نمازهای قضایی که نخونده به گردنش هست. باید اونا رو بخونه. خب این دو تا باید از هم جدا بشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که توبه مراتبی داره. اون حد اقل مرتبه توبه دو تا شرط داره که اگه این دو تا شرط نباشه اصلا توبه صورت نمی‌بندن. یک این که انسان پشیمان باشه از اون گناهی که انجام داده، از نافرمانی خدا پشیمان باشه، و دو تصمیم داشته باشه که دیگه به اون گناه بر نگرده. که البته این دومی هم برمیگرده به همون اولی. اگه واقعا انسان پشیمان باشه معناش اینه که من دیگه نمی‌خوام گناه انجام بدم دیگه. خب این اون نمره قبولی توبه بود، نمره 10 بود. کسی تا اینجا اومد نمره قبولی گرفته، اما کسی میخواد در توبه نمره 20 بگیره به نمره قبولی راضی نمیشه، میگه نه من با 10-12 قانع نیستم، میخوام 20 بگیرم. اون که میخواد 20 بگیره باید حق الناس رو ادا بکنه، حق الله رو ادا بکنه، همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده زحمت طاعت رو هم بچشونه. گوشت و پوستی که بر اثر گناه رویده رو باید ذوب کنه، به جاش گوشت و پوست جدید بروی. اونا مال کسانی هستن میخوان چیکار کنن؟ میخوان نمره 20 بگیرن. اگر بخواد انسان اون حق و ناسی که در روایت مولا امیرالمومنین داشت که فرمود که پشیمانی یک، عزم بر ترک دو، ادای حق و ناس که در اونجا داره، در مورد غیبت اگر مفسده نداره و مشکلی پیش نمیاره خب بر انسان از اون حلالت بطلبه و اگر امکانش هست براش. اگر نیست همینقدر که توبه کرد یک، یعنی پشیمان شد یک، آثار اون غیبت رو از بین برد در حد توانش دو، کار خیری برای اون طرف انجام داد. عرض کنم که انفاقی کرد براش، نمازی براش خوند، روزی براش گرفت، نمیدونم خیراتی براش داد. سه، و اگر امکان حلالیت طلبیدن هست و مفسده نداره حلالیت طلبید، تموم کار. از این چهارتا این آخرش اگه هم انجام نشد و غیبت بهش نرسید بود اشکال نداره. اما اگر غیبت به اون طرف رسیده باشه، با اون طرف ناراحت شده باشه، خب یه حقی او بگردن ما پیدا کرده دیگه، ما به خود ناراحتش کردیم. اینجاست که بحث حلالیت طلبیدن و بحث مراجعه مطرح میشه. غیبت و تهمت اینها مثل همه. بنابراین که شما فرمودید که خب این همه گناه کردیم چطور میتونیم توبه بکنیم؟ میشه توبه کرد. مهم اینه که اصلا پشیمان شده باشه. اون حقوقی که ایجاد شده، حالا چه حق الناس مالی باشه، چه جانی باشه، چه ارضی باشه، چه ازدالی باشه، اونها بحث دیگه ایست. اونها برای کمال توبه شرطه، نه برای صحت توبه. در حد توانتون باید ادا بکنید. اگر نشود دسترسی نداشتید به اونها، با رد مظالم دادن میتونید شما تا حدی مشکل رو حل کنید. پس این نگرانی که خواهر محترم فرمودن که با این همه گناه چطور انسان میتونه توبه کنه، نخیر، به محض اینکه شما توبه کردید، پشیمان شدید از اون گناه، از اون غیبت ها، گناه غیبت پاک شده. حقی که از اون غیبت ایجاد شده یه بحث دیگه است. فرض کنم در غیبت هم اگه غیبت به غیبت شونده نرسیده باشه، که ناراحت شده باشه، حق الناس ایجاد نشده، با همون پشیمانی و استغفار کار حل میشه و کار خیر بر اون شخص انجام دادن. بنابراین هیچ نگرانی نداره که انسان بگه من چطور میتونم توبه کنم. تا قبل از مرگش انسان فرصت داره که از گناه پشیمان بشه و توبه بکنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن حضرت: و وضع امر اخی که علا احسنک حتی یعتیک منهو ما یغلبک، تا اونجایی که ممکن است کار برادر مؤمن را حمل کنید بر صحت. حرفی میزنه که دو احتمال درباره اون میرود، یکی خوب یکی بد. تا وقتی ممکن است که اون احتمال بد رو انسان نفی کنه، به یقین نرسیده است، قرائن متعددهی بر او قائم نشده است، این رو حمل کند علا احسنه، به اون وجه حسن. قاعده کلی، اگر همین یک دستور رو ما در بین خودمون رعایت بکنیم، چقدر از این دشمنی ها و شایعه ها و مخالفت ها و اینها کم خواهد شد. این دستورهای اخلاقی برای این است که پیوندهای میان افراد جامعه رو اونچنان مستحکم بکند که یک پارچگی جامعه حفظ بشه. مهم است یک پارچگی جامعه، یک هدف داشتن جامعه خیلی مهم. اگر پیوندهای میان اونها پیوندهای مستحکمی باشد، رسیدنشون به اون هدف محتملتر است تا اینکه بینشون تفرق و اختلاف و تشتت. و این یک دستور عمومی است برای همه ما. بعد فرمود که ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا ظن سوء مبر، درباره کلمه‌ای که از دهان برادرت خارج شده است، در حالی که و انت تجد لها فی الخیر محملا، تا وقتی یک محمل خوبی برای این جمله‌ای که برادر دینی تو بر زبانش داره شده است وجود دارد، ظن بد نسبت به او مبر. اگر میشه این حرف رو انسان حمل کنه بر یک معنای خوبی، باید حمل کرد بر اون معنای خوب.
یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
از رادیو دری در خدمت شما هستیم. شنونده بخش حدیث هدایت بودید. از اینکه با برنامه آینه حقیقت ما را همراهی میکنید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. دوست عزیز شنونده پیامک زدن و پرسیدن از نگاه قرآن و از نظر قرآن دانا و نادان چه کسانی هستند. میشنویم توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
از نگاه قرآن و روایات ما، علم دو نوع هست: علمی که نور، علمی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، علمی که باعث خشیت میشه، انما یخشی الله من عبادهی العلماء، و علمی که دانایی هست اما این خاصیت رو نداره، هل یست بالذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اینم علمه. کمی که انسان میدونه، مثلا فرض کن که میدونه به انگلیسی مثلا این کلمه بله میشه yes، خودش یک علم دیگه. این علم دیگه نور نیست که بخواد انسانو به خدا نزدیک بخونه بخواد. البته گاهی ممکنه که همین علوم تجربی و علوم مادی رو هم انسان تبدیل به علوم معنوی بکنه، اما غالبا اینجوری نیست. غالبا اونها دانایی است، گرچه دانایی خودش به خودی خود هم یه فضیلتی است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اما اون علمی که نوره، اون علمی که اعطایی است، اون علمی که از طرف خداست، اون علم علمی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یک فرمایشی از امیرالمومنین داریم، فرمودن علم دو نوع هست: علمی که انسان از طریق شنیدن و کلاس رفتن و درس خوندن به دست میاره، و علمی که فطری و طبیعی انسان هست، از طرف خدا به انسان داده میشه. اگر این علم دومی نباشه، اون علم اولی فایده نداره. نظر قرآن اینه که دو تا علم داریم ما: علم مطبوع و علم مسموع. اوت العلم اکتسب العلم، اونی که خیلی کارایی داره و خیلی کارسازه، همون علم مطبوع و همون علم الهی، همون علمی که اعطایی است. خب اگه کسی اینو داشت، نشانش چیه؟ نشانش اینه که هرچی علمش زیادتر میشه، خشیتش از خدا بیشتر میشه. هرچی علمش زیادتر میشه، عبادتش بیشتر میشه. از دنیا بیشتر دل میکنه و میبره. اینا نشانه های اینه که این علم اون علمیست که مورد توجه اون علم اصلیست. خب ما چطور اینها را اصلا باز بشناسیم که این عالم هست یا نیست؟ که عرض کردم علم نور. ببینیم تا چقدر ایشون اسیر دنیاست. اگر دیدیم که این مثلا دنیا گراست، معلوم میشه عالم نیست. اگر دیدیم که این علم باعث خشیتش نشده، علمی نیست که قرآن قبول داره. اون نشانه‌ای که من عرض کردم، نشانه‌ها خیلی زیاده که حالا بخوایم همشو بگیم شاید وقت زیادی بخواد. عالمی که وقتی انسان به چهرهش نگاه میکنه، انسان به یاد خدا میفته. اون علمی که مورد توجه قرآن هست. ثمره این علم عمله، ثمره این علم عبادته. اگر شخص اهل عبادت بود، معلومه که عالمه. اگر اهل اخلاص در عمل بود، این عالمه. اگر خشیت داشت، یه فرمایشی در مصباح الشریعه نقل شده از قول امام صلی الله علیه و سلم، فرمودن الخشیت و میراث العلم، خشیت میراث علمه. اینا نشانه هایی است که میتونیم ما عالم را از غیر عالم باز بشناسیم.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در خیالم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو چامان، دلم بدون